و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه را نیز با سید قیاس سعیدی استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون ننگرهار انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
موضوع شغلزایی و یا کارآفرینی یکی از مهمترین موضوعها در کشور جنگ زده و نادار ماست که از دغدغه‌های فکری خانواده‌ها و اجتماع به شمار می رود. گفته می شود امروزه جوانان زیادی بیکار هستند و با وجود این که تحصیلات عالی دارند اما شغل ایدئال ندارند. جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی سرمایه گذاری نمی کنند. اما جوانان زیادی هم هستند که این ترس را کنار گذاشته هم به خود و هم به دیگران شغلزایی کردند. میرویس آریا یک تن از جوانان و کارآفرینان است. بر علاوه این که تحصیلات عالی دارد و زمان کارمند رسانه بوده، حالا تجارت شخصی را آغاز کرده و مالک یک رستوران است و از این طریق با چندین جوان دیگر نیز شغل ایجاد کرده است. او در مورد این که چگونه این کار را آغاز کرده است میگوید:
یک رستوران کوچک است که فعلا 3 شاخه دارد در شهر کابل. بحث کارآفرینی یک موضوع فطری است، ولی با وجودی از او هم انسان میتونه با مطالعه کردن، با جستجو کردن. من از دیر زمانی وقتی که در رسانه هم کار میکردم، بسیار از این که به او کار ذهنم مشغول باشه، به پرورش ایده های تجارتی ذهنم مشغول بود. در او زمان ها هم من تلاشی را داشتم، روی بعضی از ایده ها کار کردم که به مرحله عملی شدن نرسید، ولی علاقه خیلی زیاد داشتم. وقتی که من به هند رفتم به خاطر دوره ماستریم، این ایده بسیار تقویت شد در وجود من که ما باید حتما، و نیازمندی خانواده هم امیر تقاضا میکرد.
امید جعفری جوان دیگر است که یک کافه ساخته است. او میگوید زمانی که متعلم مکتب بود به کار آغاز کرد و حالا خودش مالک یک رستوران کوچک است. از او میشنویم:
این کافه را ما تقریبا حدود 6 ماه میشه که سرپایی کردیم و فعلا دیگه ما 2 تانه آشپز داریم و 2 تانه گارسون داریم. یکیش از طبقه اوناست و 2 تانه آشپز ما از طبقه زکر. جایی که من کار کردم، امو صاحب کارم هم تقریبا مردی جوانی بود. وقتی که طرف او دیدم با چی شور و شوق مثلا همین کار خود استارت زده و فعلا چقدر تاوان کرده، 2-3 ماهی را که مثلا تاوان کرده، چقدر ماشین در روز خراب میشه، چقدر دیگه میشه، طرف ازو دیدم یک انگیزه دمه رخ داد. در صورتی که ما همین کارو میتونیم، چرا نکنیم همین کارو؟ او را الگو قرار دادیم.
انسان زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که در قدم اول تلاش کند. حسین احمد راه دور را پیموده است تا خودش کارآفرینی کند. او از ولایت ننگرهار به کابل آمده و در کنار این که به تحصیلاتش ادامه می‌دهد، یک دکان و یک برگر فروشی کوچک را نیز ساخته است.
در کابل 9 دکان را جور کردیم و این لوازمی که است سودای خشک است، لبنیات هم است در دکان او ترکاری سبزی هم است. برگر فروشی هم جور کردیم، در جای اگه خسوف هم جور کرده بودیم. خب فروشات زیاد بود، اما که پیسه نداشتیم که را برگر فروشی کلان کنیم جور کنیم، اما خوب بود. اما دکان خوب است، فروشات زیاد در جای داره، شرکت هست میایده که مردم میگیره.
صفیه یک تن از محصلین یکی از انستیتوت ها میگوید دوست دارد خودش در آینده یک کارآفرین باشد و میخواهد از تجارت میوه خشک آغاز کند.
فعلا لازم میخوام یک تجارت آغاز کنم، تجارت میوه خشک. فعلا مصروفم هستیم دیگه که خوب ترش کنم. کار هست، اگه جوان ها بخواد یک کمک سره چه خرج بدن. واقعیت هم زیاد کار هست، چرا کنی صنایع دستی بر خود دختر خانم ها هست. مثلا یک دختر خانم گوشواری طلا میخره، گوشواری طلا رو مثلا 1 لک یا 1.5 لک یا 50,000 یا 20,000 میخره. عمره بگیری یک دکان جور کنه چی هست؟ کار از خودش برای شوهرش یا برای بچه‌ش یا برای بیادرش یا برسش، اما خوب کار هست دیگه.
سید زبیر یک تن از دکانداران شهر کابل میگوید یک جوان باید ایده داشته باشد تا بتواند یک کارآفرین خوب باشد.
مهمی است که مفکوره باید داشته باشد که فرض میکنیم در کابل چی نیست؟ بیریانی نیست. میتونه که بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهاریست، کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست. یک شغل آزاد به خود از مو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به مو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه.
آقای آریا افزود با تمام مشکلاتی که پشت سر گذاشته است حالا از کارش خیلی راضی است.
اما چیزی که من از او راضی هستم ای است که اول ما به یک دنیای با زندگی کارآفرینی و آغاز تجارت شخصی آشنا شدم که دنیا بر من بسیار آرامش میده. من خیلی زیاد به کار انداخت و سبب میشه که هر روز من نسبت به روز قبلی بیشتر بیاموزم، بیشتر آماده مبارزه با چالش های زندگی شوم. و در کنار او وقتی که من امروز میبینم که ما سبب شدیم برای یک تعداد از کسا شغل ایجاد کنیم، برشان کار بدیم، این برای من آرامش ما بیشتر میکنه و انگیزه مرا قوی تر میکنه که دایره بزرگتر شوم.
جوانان چگونه می توانند کارآفرین باشند و خودشان شغل ایجاد کنند؟ کدام راهکارها را مد نظر بگیرند تا بتوانند به خود و جوانان دیگر شغل زایی کنند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با سید قیاس سعیدی، استاد پهنزه اقتصاد پهنتون ننگرهار انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خب استاد، بعضی از جوانان هستند که کار و وظیفه ندارن، چگونه میتونن که یک کارآفرین باشن و منتظر دیگران نباشن که اونها برشان کار ایجاد کنن، خودشان شغل زایی بکنن، خودشان کارآفرینی بکنن و خودشان سر پا استاد شون؟
از نظر علم اقتصاد کسایی که یک ضرورت دستم باشه، در کل یک انسانی که احتیاج به یک چیزی می باشه که مثلا میخواد یک موبایل بخره، میخواد که یک رادیو بخره، میخواد که قلم بخره، کتابچه بخره، کتاب بخره، طبیعی است که برای پول ضرورت داره. از نظر علم اقتصاد این آدم به خاطر دستاوردن پول باید کار انجام بده، چی فیزیکی باشه چی فکری. وقتی که کار فیزیکی یا فکری را انجام داد، در مقابل شکایت به دست میاره، توسط نمو پولی که به دست میاره، تقاضایی که داره، به مو احتیاجی که به مو چیز داره، او را میخره و مو تقاضایش اشباع میشه. این هم یک تسلسل است در کل انسان همچو کاری را. خو جوانای ما منتظر امینه باشه که یا که تحصیل کرده یا تعلیم کرده یا نکرده در حکومت پریشان کار پیدا شه، به خاطری که حکومت نمیتونه که به یک وقت، چون تشکیل حکومت محدود است و ولی وظیفه حکومت است که اگه یما بته زمینه کار برای جوانا بشه، از سکتور خصوصی را تقویه کنه و کورس های حرفه‌ای جور کنه. جوان باید امو علم خوده که یک فریضه انسانی و اسلامی سوره بیاموزه، درست است، ولی در پالویش که یک کسب و کار باید یاد بگیره. همین کارت فروشی موبایل یک کار بسیار ساده است. اگر 1000 افغانی هم یک چیزی بخره، تا شام باش 200 افغانی میمونه، 300 افغانی میمونه، همین تو اشتا صبح 2000 میشه، 3000 میشه، 4000 میشه. کارای را انجام بده که در توانش باشه، خیاط یاد بگیره، نجاری یاد بگیره. ای شرم نیست، ای افتخار است. جوانایی که میخواد که باری دوش جامعه نباشه، باید کسب یاد بگیره و تعلیم کنه و کسب حرفه‌ای، دست به کار نزنه که با خلاف انسانیت باشه، خلاف بشریت باشه، خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی باشه.
خب جوانایی که میخواین کار شخصی از خود داشته باشن و حمایت مالی ندارن، جوانایی هستن که طرح دارن، ایده دارن، اما حمایت مالی ندارن، اونا چگونه به خود حمایت مالی پیدا کنن تا بتونن که امو طرحشان در عمل پیاده کنن؟
بیشتر برای شما عرض کردم که جوانایی که امکانات مالی نداره کس باید بگیره؟ امرای خیاط بشینه، نه یک سال شش ماه خودم میرسه، امرای نجار بشینه، امرای ترمکا. و دا حکومت مکلف است که برای همچون جوانا قرض سیستم قرضه را مهیا بسازه، ولی جوانا خودشان خلاقیت داشته باشه، میشه که بشه دا مقام اجدمی قریج دمی یک کسی که صاحب پول است و اما ایده نداره، فکر نداره، این جوان میره که برای جوی گاډیه بده، از یک پول بگیره که مشارکت کنه، مشارکت کنه، کار کنه. براتون پیشترم گفتم که بعضی کارهایی است که به ما شما ذلیل معلوم میشه، ولی کس بس د کس آر نیست، شرم نیست، هموار کاری که توان یک جوان میشه او را باید انجام بده، کاری فیزیکی انجام بده، در کتی گلکار کار کنه. ای در افغانستان بدبختانه کسی که تحصیل و تعلیم کرد بس نجاری را نمی کنه، دست فروشی را نمی کنه. مثلا در جلال‌آباد از دوستای ما هستن، از فاریاب آمدن در اونجا، همی چوری فروشی میکنه. آل صاحبی خانه شدن در جلال آباد.
وقتی که یک جوان میخواد کارآفرین شود، باید از کجا آغاز کنه و کدام مسائل مد نظر بگیره تا بتونه که یک کارآفرین خوب باشه؟
بله، جوانای ما یک روحیه خوب و انگیزه خوب داره که هر کدامش میخواد که تعلیم یافته باشه، تحصیل کرده باشه، ای بجای خودش انگیزه خوب است. ولی جوانای ما چون از اینمی جامعه است، افغانای ما فقط که تا صنف 12 خواند بس کار فیزیکی را انجام نمیده، او میخواد که یک جای مامور باشه، اگر لیسانس شده یک جای استاد باشه، یا مردم برش پول بده. بزنس نمیکنه، اسمال بزنس. مثلا یک محصل بود در پانتون نگارر از ولایت کنر، او هر وقت از جلال آباد که باش پانتون که روز پنجشنبه میره با کنر، امی سبزی تازه در کنر نیست اونجا، این را میخرید از یک هزار افغانی یا برای سود 200-300 روپا میمان. بعض ایستا 2000-3000-4000 شد، او از خانهش پیسه نمیگرفت، فقط از میگرفت یک سبزی میخریدم و خرچ خانه خود میکشید. این خلاقیت است. این جوانا باید کار کنه، خلاقیت داشته باشه. این ضروری نیست که ما $1,000,000 داشته باشیم بس کار کرده باشیم. نه، 1000 افغانی هم کار شروع میشه، 2000 افغانی هم کار شروع میشه، 3000 افغانی.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان کردیم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب تقدیم شما کردم. تا هفته دیگر، خداوند نگهدار شما باد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام عرض میکنم. من نسیم شفق هستم و در این برنامه آقای عنایت الله مهمند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان با ما هست و بحث میکنیم در مورد وضعیت معادن افغانستان، قراردادها در مورد معادن افغانستان و همچنان استخراج غیر قانونی. تشکر جناب مهمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
میشه نخست بگین که وضعیت معادن در افغانستان حالا چی گونه است؟
در این آخر ما دستاوردهای زیادی داشتیم، قراردادهای را ما عطا کردیم و در آینده هم پلان می هستن که بخیر، چون چارچوبی حقوقی ما فیلحال داریم و به اساسی از دمو مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادی ها، او را ما اکثر موضوعاتشان قانون جدید معادن حل ساختن و به اساسی از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستند که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و چاورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی، 15 پروژهشان از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که انشاءالله هفته آینده به امضا میرسه و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و انشاءالله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشه.
جناب آقای مومند، از اصلاح قوانین صحبت کردیم در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدهش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رایلتی یا حق الامتیاز بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خودی که شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که امرای ما سر مواد قرار داد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرار داد داشته باشن، که او فیلحال از لحاظ قانون جدید و مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسی داریم که اسناد داوطلبی یا پروسی داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این به قرار داد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سالهای گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن ما صحبت میکردیم میگفتن که به زودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سالها گذشت و هیچ معدن را معدن های بزرگ هدف مسمانند مس عینک مانند حاجیگک فکر میکنم استفاده که باید شوی استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتان به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرن، چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت اما ذریع عاید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستند که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که امو ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستند که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شون، خصوصا برای قراردادهای بزرگ. و موضوع دومی هستند که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستند. معدن چون اکثرشان موضوعات تکنیکی هستند، کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرند. یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما دو قراردادهای مطابق استانداردهای بین المللی امضا میشن، که بعضی قراردادها در وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن. و یک مشکلی که در گذشته ها بودن او وقتی که پلان با وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فیلحال ما امو پلانایی که میاین او به زودترین فرصت ارزیابی میشه و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مس عینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مس عینک چون یک مشکل آثار باستانی هستند، در او قسمت موضوعات تکنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم و خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل آثار باستانی هستند که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته میباشیم.
خواست شرکت‌های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه‌گذاری در قسمت معادن در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه‌ای که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی‌های بین‌المللی اظهار علاقه‌مندی کردن و اونا خوش هستن که بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم ای به ای اساس که ما یعنی با مو درخواستی های یا مثلا درخواستی های بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقه‌مند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقه‌مندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلات که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت میشد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستند ما نمیخواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما میخواهیم که یک تادابی قوی برای آینده، برای قراردادهای آینده درست شون و با اساسی از اومد قراردادها پیش.
یک موضوع جناب آقای مومن، موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است. حالا این چی گونه است؟
استخراج غیر قانونی فعلا تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگانهای امنیتی عضویتشان دارن، اونا هر روب میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم، امروی ارگان امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها، مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا، سروی صورت گرفتن. اکثر جایی که استخراج غیرقانونی صورت میگرفت جلوشان گرفت.
مومن سب، کی ها در کدام ولایت در استخراج خودسر و غیرقانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل، چون به خاطر بعد از آوردن سه وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل انشالله که وقتی که قرارداد داده شد و مردم کار پیدا بکنن انشالله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته می شد که دست دارن در قاچاق معادن؟
ما کدام لیست یا کدام نام مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما مومن صاحب، قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود؟
بوش نمی فهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته می باشند در قسمت ما چیزی بسنیم.
سؤال آخری آقای مومن، که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معدن افغانستان عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته می توانیم که عواید افغانستان از شما از سکتور معدن انشالله بیشتر خواهید دیدین، به خاطری که قراردادهایی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که عاید از دست بیاریم، به خاطری که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن. دیگه انشالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر می آید بلند برن.